قم ذخایر زیرزمینی و معادن و انواع فلزات و کانی ها، رتبه اول فرش جهان، پسته، خاویار، زعفران، برنج، چای، آب و برق و آثار باستانی و تاریخی و همان کشوری که نخبگانش به خارج فرار می کنند و در برخی وزارتخانه ها و سازمان ها دارای ضعیف‌ترین مدیران جهان است که نمی توانند از این همه امکانات استفاده کنند. این کشور صاحب یکی از کم ارزش‌ترین پول‌های دنیاست، کشوری که 40% از مردمش تقریبا زیر خط فقر زندگی می کنند و محروم از حداقل‌ها هستند. چه کشور آشنایی است این کشور! افسوس، واضح است که کشور در کمند بحران‌ها گرفتار شده و تنها راه چاره این است که گذشته اقتصادی را رها و چاره‌ای برای حال آینده بیاندیشیم. وظیفه دولت، مجلس، سایر دستگاه‌ها و مردم صبور ایران حفظ اتحاد و یک صدایی و پرهیز از تکروی و تفرقه می باشد و دولت نیز باید یک تکان اساسی بخورد و گامی مؤثر در جهت تعیین مایحتاج اولیه افراد کم درآمد بردارد تا فشارها کمی کاهش یابد. اقتصاد ما وابسته به نفت و گاز است، حالان که نعمات دیگری در این سرزمین داریم به نام تمدن، فرهنگ، مفاخر و طبیعت و قدمتی به بلندای تاریخ که ایجاد استراتژی‌هایی در جهت آمایش این پتانسیل‌ها ما را به توسعه صنعت گردشگری سوق می‌دهد، صنعتی که می‌تواند همانند نفت ملی شود، با این تفاوت که نفت و گاز ممکن است روزی تمام شود ولی تاریخ و تمدن و فرهنگ یک قوم تمام شدنی نیست. ضمن اینکه توسعه گردشگری درآمدزاتر و ماندگارتر خواهد بود و کشور بدون گردشگر عقب مانده و ناامن تلقی می‌شود و در فرایند تعامل فرهنگی و اجتماعی و رشد و بالندگی برای حیات در عصر جهانی شدن قرار ندارد و منزلت و هویت فرهنگی آن ارتقا نمی‌یابد. گردشگری داخلی را در بحران کنونی جدی بگیریم. رونق و توسعه گردشگری داخلی در زمان بحران نقش ویژه‌ای در اقتصاد کشور می‌تواند ایفا کند. از آنجا که اقشار مختلف با هر درآمدی امکان سفر داخلی دارند، در چنین شرایطی توجه به توسعه گردشگری داخلی می‌تواند بسیاری از بحران‌ها را حل کند و عواید فراوانی چون درآمدزایی، اشتغال آفرینی، عدالت گستری، فقر زدایی، پایداری و حفظ محیط زیست را در بر داشته باشد. در خصوص گردشگری خارجی نیز به ازای هر گردشگر $1,200 ارز وارد کشور می شود که این رقم معادل صادرات 10 بشکه نفت است. این مطلبی است که با مراجعه به آمار به راحتی قابل دسترسی است و در شرایط بحرانی اکنون وقت آن رسیده نگاهی از سر تأمل به توسعه گردشگری داشته باشیم. توسعه گردشگری به معنی نمایش فرهنگ اصیل ایران و اسلام و زدودن اثرات تبلیغات منفی کشورهای توسعه جو. ایران نیازمند برنامه‌ای حضور بازده است. بنابراین سازمان میراث فرهنگی باید تدبیری جدی اتخاذ نماید و بکوشد در جهت برندسازی در عرصه گردشگری و حفظ میراث فرهنگی که از ضروریات و اولویت‌های مهم جمهوری اسلامی ایران است، با تدوین اهداف و برنامه‌های این کشور را به عنوان یک برند مفاخر در گردشگری دنیا معرفی نماید، آنگونه که برازنده تمدن این سرزمین باشد و چنانچه ایران به مقصد گردشگری تبدیل شود، تا حدود زیادی کشور از بحران اشتغال خارج خواهد شد. و اما به وزارت جهاد کشاورزی با اولویت شهرستان‌های نیشابور و فیروزه، دولت بیشتر سرمایه گذاری را برای احداث زیرساخت‌های کلی قرار دهد، با استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی، از جمله پروژه‌های انتقال آب بالوله، لایروبی قنوات و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، تأمین تسهیلات ارزان قیمت برای توسعه کشت در محیط‌های گلخانه‌ای که هم باعث کاهش مصرف آب و هم افزایش تولید را به دنبال دارد، تأمین تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه واحدهای فراوری محصولات کشاورزی که منجر به کاهش خام فروشی شده و رونق تولید را به دنبال دارد، به وزارت صنعت و معدن و تجارت با اولویت شهرک‌های صنعتی نیشابور و فیروزه، اعطای تسهیلات برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات، عدم مسدودی حساب سپرده در زمان پرداخت وام، افزایش رقم تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت با توجه به بالا رفتن قیمت مواد اولیه و تورم، با توجه به میزان تولید بالای محصولات کشاورزی و دامپروری و جلوگیری از خام فروشی، راه اندازی واحد صنایع تبدیلی کشاورزی هم در روستاها و شهرک‌های صنعتی و حمایت بانک ملی به عنوان معین اقتصادی از این بانک‌ها. و اما وزارت ورزش و جوانان، دخالت آشکار آقازاده‌ها در امور تصمیم ساز باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال، استفاده از مدیرانی بی تجربه و با تخصص غیر مرتبط در حوزه ورزش و جوانان، عدم توازن در تخصیص اعتبارات بین فدراسیون‌های ورزشی، عدم اجرای قانون دو شغله‌ها در بین مدیران وزارت ورزش و جوانان، عدم نظارت صحیح وزارت بر نحوه قرارداد فدراسیون فوتبال با مربی مربی جدید تیم ملی، واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن شرایط اقشار ضعیف جامعه و هیئت‌های ورزشی که مانع از گسترش ورزش‌های همگانی و نیمه حرفه‌ای می‌شود. چرا واگذاری تیم‌های ورزشی به بخش خصوصی اتفاق نمی‌افتد؟ وزیر ورزش، آیا ورزش بازنشستگی دارید؟ چرا ورزشکاران نخبه ورزشی ما پس از ورزش حرفه‌ای رها می‌شوند و هیچ برنامه‌ای برایشان ندارید؟ متأسفانه رؤسای فدراسیون‌های ما از خلأ و تفاوت بین قوانین بین‌المللی و داخلی سوء استفاده می‌کنند، به خصوص فدراسیون‌های محبوب و پرطرفدار مثل فوتبال، بسکتبال، والیبال، کشتی، شنا و غیره. برای همین بیشترین فسادهای مالی حضور چند شغله‌ها و بازنشستگان در این فدراسیون هاست. چرا ورزش را به ورزشی‌ها نمی‌سپاریم؟ در خصوص سرانه ورزشی کل کشور بالای 78 سانتی متر مربع، در استان خراسان رضوی 60 سانتی متر مربع و در نیشابور سرانه فضای سرپوشیده ورزش 33 سانتی متر مربع. مردم به دنبال نگاه عدالت‌محور هستند. 15 سال منتظر افتتاح ورزشگاه انقلاب هستند که تمامی مجموعه‌هایی که همزمان با انقلاب بود افتتاح و بهره برداری شد، ولی چشم نیشابوریان همچنان منتظر افتتاح ورزشگاه انقلاب است. اداره ورزش و جوانان نیشابور با 500,000 جمعیت هنوز استخر سرپوشیده ندارد و استخر از سال 88 نیمه رها شده. متقاضی تکمیل استخر از اعتبارات 27% مالیات بر ارزش افزوده هستیم، چون از پروژه های ملی است. و اما به هیئت دولت، به رئیس محترم جمهور، به وزارت کشور، تقسیمات کشوری خراسان رضوی متاسفانه همچنان منتظر طرح در هیئت دولت می باشد. به خاطر مردم منتظر دیار امام رضا رسیدگی کنید. زبرخان و ششنمد و کوهسرخ را دریابید. ملت شریف ایران، همکاران ارجمند و بزرگوار، هیچ شورش تجاوزکارانه ای، هیچ امواج ماهواره ای نمی تواند خللی در اعتقادات و اراده مردم ایران زمین به وجود آورد، مگر رفتار نادرست و بی عدالتی و سوء مدیریت برخی از مسئولین که نارضایتی مردم را به دنبال دارد. مردم عزیز و صبور ایران، بیشتر تلاش کنید. روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند، روز و شب دارد و روشنی و تاریکی کم و بیش دارد و چیزی از زمستان باقی نمانده است. تمام می شود و دوباره بهار می آید.
خیلی ممنون، متشکرم.
تشکر از سرکار خانم چنارانی. دعوت می کنم از جناب آقای قاسم ساعدی، نماینده محترم دشت آزادگان و هویزه، در خدمتشون باشیم برای مدت 7 دقیقه. جناب آقای ساعدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبت لأهل التقوى واليقین. با سلام و احترام خدمت ملت شریف ایران و مردم ولایت مدار استان خوزستان و سلام و ارادت ویژه به مردم دیارم، مردم شهید پرور و مرزداران وفادار دشت آزادگان و هویزه. ایام میمون و مبارک ماه نزول قرآن، ماه رمضان را به همه مردم عزیز و شما همکاران محترم تبریک میگم و با تقدیر و تشکر از مردم شریف ایران، بسیج و سپاه، ارتش، گروه های جهادی، نیروهای انتظامی، هلال احمر و دستگاه های امنیتی که با حضور جهادی خود حماسه ای دیگر در بعد همبستگی و وحدت و یک پارچگی ملی آفریدند و دلارهای فتنه انگیز و نقشه های شوم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی زیر چکمه های خود اعماق گل دفن و شکست دهند. همکاران محترم، نمایندگان بزرگوار، سلگرچه همه زندگی مردم دشت آزادگان و هویزه را از بین برد، اما برای همه نمایان شد که غیرت همیت با خون این مردم عجین شده است و در کنار رودخانه ها سیلبند انسانی تشکیل دادند تا حد الامکان از ضرر و زیان ها کاسته شود. من امروز میخوام با ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی صحبت و درد دلی داشته باشم. جناب آقای روحانی، ریاست محترم جمهور، خوزستان همیشه بحران در دولت شماست. خوزستان غرق در بحران هایی است که بیشتر مسببین آن دولت مردان شما هستند. ریزگردها بر اساس ندادن حقابه ها به زمین های حاصلخیز جلگه خوزستان تبدیل اون به کانون ریزگرد، خشکسالی و انتقال غیرقانونی آب از سرشاخه های رودخانه ها، سیلاب به بیتدبیری دولت مردان در هدایت سیلاب و به کار گماشتن مدیران و هیئت مدیره پروازی که فقط به فکر بستگان خود و جذب نیروهای غیربومی، امروزه خوزستان از مصیبتی خارج و وارد یک مهنت دیگری می شود. ریاست محترم جمهور، تا کی وعده های بی عمل، تا کی بی تفاوتی، تا کی بی تدبیری؟ مگر قرار نبود خسارت های مردم سیل زده در اسرع وقت جبران شود؟ پس چه شد؟ مگر قرار نبود مردم به خانه هاشون برگردند؟ پس چه شد؟ آیا خبر دارید که مردم بعضی از روستاهای سیل زده در گرمای سوزناک تابستان هنوز در چادر و زیر درختان زندگی می کنند؟ آیا خبر دارید که علی‌رغم فروکش آمدن سیلاب هنوز سیلبندهای شکسته شده بسته و ترمیم نشده است؟ و هنوز خانه های مردم و زمین های کشاورزی تا 2 متر زیر آبند؟ جناب آقای رئیس جمهور، پس وجدان‌های خاموش دولت مردان خود را بیدار کنید و مردم را از این بحران نجات دهید تا از آه مردم محروم نجات یابید. جناب آقای روحانی، کجاست پرداخت غرامت خانه‌های ویران شده سیل زدگان؟ کجاست وام‌های بلا عوض و کم بهره سیل زده‌ها؟ کجاست وعده پرداخت خسارت‌های کشاورزان و دامداران آسیب دیده از سیل؟ مردم روستاهای شاکریه، بنده، هوفل‌ها، جلیزی و سگور و حراف حسن و مطریه و کل مسیر الله اکبر دشت آزادگان در هوای گرم بیش از 50 درجه و روزدار هنوز در زیر چادر و روی سیلبندها و زیر درختان جنگلها و در معرض جانوران و حشرات به سختی زندگی می کنند و در اوج بلا تکلیفی کامل به سر می برند. نمایندگان محترم، آقای روحانی باید توضیح دهد که دولت تدبیر و امید چه تدبیری برای مردم سیل زده و محروم داشته است. مردم ولایت مدار دیارم، بدانید که خدمتگزار و فرزندش از ابتدای سیل تا کنون در حال پیگیری مشکلات ناشی از سیل هستیم و به شما قول می دهم که پیگیری با تبیین و انتقال درست عمق مشکلات و تعامل با مسئولین امر، خسارت های کشاورزی و دامداری، مسکن و راه های ارتباطی و زیر ساخت های شهرها و روستاهای منطقه و جبران خسارت های وسایل و لوازم و کالاهای شما با ورود نهادها و مسئولین متولی امر حتما عملی می شود و در ایام آینده نه چندان دور شاهد و حضور نهادهای متولی و استانهای معین در بعضی از بخش ها خواهیم بود و آسیب های ناشی از سیل جبران خواهد شد. و بشارتی به کشاورزان و دامداران باید بدهم، طبق جلسات متوالی با وزارت نیرو که داشته ایم، ما حاصل جلسات کشت تابستانه و شلتوک بدون محدودیت خواهید داشت تا قسمتی از خسارتهای وارده جبران شود. نمایندگان محترم عزیز و بزرگوار، من تعجب کردم که همین طرح دو فوریتی کنکور را همه با صدای بسیار راحت، با صدای دو، یعنی منتفی کردن آن. واقعا در اینجا ما مسئولیم در مقابل این خلق خداهایی که دار و ندارش را در زیر چادرها دارند به سر میبرند و نه کتاب و جزوهی و نوار درسی و پر از استرس و استراب میخواهند فردا در کنکور شرکت کنند. آیا عدالت در اسلام و آیا عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی اینگونه تعریف میکنید؟ آیا اگر فرزندان شما میبودند این صداهای دو را واقعا از زبان شما شنیده می شود؟ نمایندگان محترم، درست است که واقعا مجلس و مجلسیان نتوانستند مردم را همراهی بکنند و سکوت مجلس در مقابل این همه مشکلات اقتصادی کشور یک برگه ننگیست در تاریخ ما مجلسان خواهد بود. عزیزان، امروز کدام مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل کرده ایم؟ ما دغدغه خاطر ما چه بوده و چه هست؟ آیا با همراهی کردن بعضی از مصوبات کمیسیون ها و مصوبات جلسات دولت مردان که به دور از محرومیت و مشکل بوده است دردی از مردم حل می کند؟ آیا امروز شما به بازار رفته اید و دیدید که جنس و کالاهای روزمره که با معیشت و زندگی مردم سر و کار دارد چه مشکلی داره؟ آیا امروز دردی از درد مردم را احساس کردید و به عنوان وکیل و به عنوان نماینده مردم تدبیری را به خرج دادید؟ سکوت و همراهی کردن این به عنوان یک راه نیست، بلکه این سکوت و این بی‌تفاوتی در مقابل مشکلات جامعه نه در شأن نظام ماست و نه در شأن مجلس و قوه مقننه ماست و فردا باید جوابگوی خون شهدا باشیم. عزیزان، در این سال باقی مونده لله و برای خلق خدا تصمیم بگیرید و در مقابل بعضی از اهمال ها و تساهل ها باید جلوگیری بکنید. مردم به شماها رأی دادن، اعتماد کردن در جهت تعالی بخشیدن به ارزش های نظام، در جهت حفظ دستاورد های انقلاب و در جهت تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و در جهت دفاع از معیشت و زندگی مردم باشه. عزیزان بزرگوار، امروز همه ما در مقابل ملت مسئولیم، همونطوری که مردم حماسه های را آفریدند و در سیلاب اخیر حماسه دیگری را بعد از 8 سال دفاع مقدس آفریدند و رقم زدند، از شما انتظار دارند که همانند روحیه اونها باید روحیه دفاع از معیشت مردم داشته باشید. ممنون و سپاسگزار.
خیلی ممنون، متشکرم. ناطق بعدی رو دعوت کنید بیا صحبت.
ناطق بعدی جناب آقای علی ابراهیمی، نماینده محترم شازند، که نطق سالیانه شون رو دارن به مدت 7 دقیقه در خدمت شون هستیم. بفرمایید جناب آقای ابراهیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح پاک شهدا و قهرمانان سرفراز میهن عزیزمان ایران، با آرزوی طول عمر و سلامتی برای مقام معظم رهبری، محضر ملت بزرگ و هموطنان گرانقدر، به ویژه مردم تلاشگر و غیرتمند شهرستان شازند و همکاران محترم، سلام و درود فراوان و ادای احترام دارم. این جانب همواره موضوعات مهمی همچون شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و عدالت در رفاه اجتماعی را مد نظر داشته و تمام تلاشم را در این خصوص به کار بردم و در همه مجال‌ها و در دو نطق قبلی هم که در صحن علنی داشتم به لزوم برچیده شدن زمینه‌های فساد از اقتصاد کشور تأکید نمودم، هرچند مجلس و دولت گام‌هایی در این مسیر برداشتند ولیکن به هیچ عنوان شاهد نتیجه مؤثر و در خور شأن این مردم و نظام جمهوری اسلامی نبودیم. این موضوع نشانگر آن است که ساختار نظام اقتصادی و بودجه‌ریزی کشور احتیاج به اصلاحات اساسی دارد که در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم شاهد آن بودیم. همکاران عزیز، موضوع برچیده شدن زمینه‌های رانت و فساد در اقتصاد فقط و فقط در گروه آزادسازی قیمت‌ها و واقعی شدن رقابت‌هاست و امید بستن به ابزار نظارتی علاج کننده این بیماری نیست. در هیچ کجای دنیا دولت‌ها کاسب و تاجر خوبی نبوده و نیستند و هر جا بازرگانی و اقتصاد در اختیار دولت بوده، رانت و فساد و بی‌اعتمادی و هدر رفت منابع را در پی داشته است که نمونه بارز آن عدم توفیق در تنظیم بازار مواد غذایی مثل گوشت قرمز، مرغ و شکر و غیره می باشد. از همه واضح و آشکارتر بازار خودرو که کاملا در دست و کنترل دولت بوده ولی کن بی‌ثباتی در قیمت خودرو و بی‌کیفیتی در محصولات تولیدی غیر قابل انکار و همواره باعث گلایه و عدم رضایت مردم عزیز است. پس چه دلیل های اصرار بر تخصیص ارز ترجیحی و هدر دادن این منابع توسط دولت داریم؟ موضوع بعدی یارانه های پنهان حامل های انرژی است که مطابق نظرات کارشناسی سالانه بیش از 500 هزار میلیارد تومان یارانه حامل های انرژی به مصرف کننده داده می شود، یعنی چند برابر فروش نفتانه. این یارانه بیشک عمدتاً به ساکنین شهرهای از جمله پایتخت و افراد ثروتمند می رسد، چرا که دهک‌های بالای جامعه مصرف انرژی بیشتری دارند و در این بین روستاییان و کارگران از این یارانه‌های پنهان و عظیم سهم بسیار اندکی دارند. وقتی افراد ثروتمند بیشترین بهره‌مندی از یارانه انرژی را می‌برند، می‌توان گفت ما عدالت را رعایت کرده‌ایم؟ آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی همراه با پرداخت نقدی یا غیر نقدی یارانه به تمام افراد کشور از یک سو باعث می شود عدالت اقتصادی بهتر در کشور و از سوی دیگر اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری را به همراه داشته باشد، البته به شرطی که درآمد حاصل از آن به مردم پرداخت و در ردیف‌های دیگر بودجه مصرف نگردد. آزادسازی قیمت‌ها یعنی تک نرخی کردن، نه سهمیه بندی و چند نرخی. آزادسازی قیمت‌ها یعنی تسهیل تجارت، یعنی حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای واردات و صادرات، یعنی حذف تعرفه‌ها، تعرفه‌هایی که به اسم حمایت از تولید ملی صنعت کشور را پیر و فرسوده کرده و اجازه خلاقیت و نوآوری را از آن گرفته است. باید توجه داشت سرکوب قیمت و اعطای یارانه‌های مختلف سرانجام آن کسری بودجه است که در نهایت به تورم‌های بزرگ و افزایش نرخ بیکاری ختم می‌شود. در صورت ادامه روند فعلی و عدم برنامه‌ریزی برای افزایش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف، فاصله طبقاتی از قبل بیشتر شده و زمینه بروز نارضایتی، اعتراض مردمی و حتی آشوب‌های ناشی از ناتوانی در تأمین معیشت را به دنبال. لذا باید با یک درایت صحیح و یک شهامت تاریخی به این وضعیت پایان داده و اقتصاد آزاد که مبتنی بر قیمت‌های واقعی و رقابت‌های منطقی است را تجربه کنیم. موضوع بعدی اثر تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا بر درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری است. وقت آن رسیده که دولت ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها از تخصیص بودجه به فعالیت‌هایی که در حال حاضر هیچ نقشی در اقتصاد ندارند خودداری کرده و بدون تعارف و ملاحظه از فعالیت‌های موازی جلوگیری کند و اجازه ندهد که فشارهای اقتصادی بیش از این بر مردم تحمیل گردند. این روزها ایامی بس سرنوشت ساز و خطیر و آزمونی ماندگار برای مردم و مخصوصا مسئولان خواهد بود. هر گونه غفلت امروز فردای زیانباری را برای کشور و نسل آینده رقم خواهد زد. پس باید به جای تندروی و ایجاد فضای هیجانی، فضای همدلی و تعامل را بر جامعه حاکم کنیم و اگر می‌خواهیم گرفتار چرخش به طرف دشمن نشویم، باید نسبت به مردم نرمش نشان دهیم و دستبندی آنان به عناوین مختلف خودداری کنیم، چرا که ایران سرزمین همه ایرانیان بوده و خواهد بود. باشد که با همراهی و حمایت همیشگی مردم بزرگ ایران بر مشکلات تحریم‌ها فائق آمده و از این مرحله هم با سربلندی عبور کنیم. ملت ایران در عین حال که مثل همیشه با اقتدار و پرصلابت آماده جانفشانی در راه آرمان‌های خود هستند و هر تحرکی علیه کشور را قاطعانه پاسخ خواهند داد، هیچگاه به دنبال جنگ طلبی نبوده و نخواهم بود. شرایط خاص منطقه غرب آسیا به گونه ایست که اگر اشتباهی رخ دهد همه بازنده آن خواهند شد. تنش زدایی تعاملات منطقه‌ای و جهانی بهترین تدبیری است که به تقویت امنیت منجر می شود، زیرا ما از به هم خوردن امنیت خلیج فارس و همسایگانمان خوشحال نخواهیم شد. و اما موضوعات مرتبط با شهرستان شازند. این چندمین بار است که از سازمان اوقاف و امور خیریه خواستار تعیین تکلیف اراضی اختلافی با کشاورزان منطقه هستم که مورد بی‌توجهی قرار گرفته و شاهد هیچ اقدامی در این زمینه نیستیم و از دفتر مقام معظم رهبری خواهشمندم به این مسئله ورود جدی داشته باشند. بارها به وزارت نیرو در خصوص اجرای فاز دوم نیروگاه شازند و همچنین توقف برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی تذکر داده شده، ولی اقدام خاصی صورت نگرفته. این چندمی بار است که از وزارت نفت انجام مسئولیت‌های اجتماعی صنایع نفتی و پتروشیمی مستقر در شهرستان شازند را پیگیری می‌کنم که هیچ اقدام موثری را شاهد نیستیم. بارها به سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص برخورد قاطع با صنایع آلنده تذکر داده و خواستار اعلام علت خروج پتروشیمی شازند از لیست صنایع آلاینده شدم که پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکردم، در صورتی که آلودگی ناشی از مجتمع پتروشیمی و کسی پوشیده نیست. این چندمین بار است که از بنیاد مستضعفان در خصوص تسهیل در واگذاری کارخانه قند شازند برای راه اندازی توسط خود مردم منطقه درخواست می کنم که هنوز تصمیمات و توافقات صورت گرفته قطعی نشده است. به امید روزی که مجلس به جایگاه واقعی خود برگردد و همه مسئولین در هر رده ای پاسخگوی مردم و نمایندگان مردم باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنم از جناب آقای ابراهیمی نماینده محترم شازند. دعوت میکنم از ناطقان محترم اصراری این جلسه، جناب آقای محمد رضا سباقیان بافقی نماینده محترم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد. جناب آقای سباقیان در خدمت شما هستیم برای مدت 5 دقیقه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت نمایندگان محترم و ملت شریف ایران و آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزان. نمایندگان محترم، در این مجال کوتاه چند مشکل را احساس می کنم به نوعی همه ما دغدغه آنها را داریم عرض می کنم. و قبل از آن از نمایندگان محترم به ویژه هیئت رئیس محترم عذرخواهی می کنم. من هم در حوزه خود موضوعاتی را دارم، مشکلاتی را دارم، ولی از اون صرف نظر می کنم برای اینکه مشکلات اساسی تری وجود دارد. نمایندگان محترم، همه اذعان داریم و بارها بیان کرده و می کنیم و می نالیم که مجلس ضعیف عمل می کند. عده‌ای ضعف مجلس را ناشی از رد بعضی از صلاحیت ها می دانند و دیگرانی نگاه منطقه‌ای و محلی نمایندگان را به جای نگاه ملی عامل ضعف می‌دانند که بی تأثیر هم نبوده است. ولی یک نکته مهم و اساسی را نباید فراموش کرد که لوکوموتیو و فرمان مجلس در اختیار هیئت رئیس است که نقش کلیدی و اساسی در جایگاه مجلس دارد و لازمه اقتدار هیئت رئیس هم در عمل به اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس می باشد که بانیان قانون اساسی و انقلاب و نمایندگان سلف به حدی برای آن اهمیت قائل بودند و تأثیر آن را بر روند کار و امور مجلس و کشور مهم دیدند که هیئت رئیس باید برای اجرای آن بعد از انتخاب سوگند یاد کند. متاسفانه احساس می شود که آیین نامه به نحو شایسته اجرا نمی شود و بر همین اساس تا حد زیادی هیئت رئیس به مرور ضعیف شده و ضعف هیئت رئیس به تبع مجلس را ضعیف کرده است و مجلس ضعیف هم به مرور دستگاه‌ها و کشور را به ضعیف کرده است. باید کار از بالا درست شود. آقایان چند دوره‌ای، برادران سناتور، کار به دست شماست. باید حداقل از مجلس و آنچه در اختیار خودمان هست شروع کنیم. پیشنهاد میکنم بیایید هیئت رئیسه ای را که در چند روز آینده انتخاب میکنیم بر اساس تعارف، رفاقت، لبخند و روبوسی نباشد و کسانی انتخاب شوند که التزام عملی به اجرای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را داشته باشند. من خدا میداند که تک تک افراد هیئت رئیسه فعلی را افرادی شایسته و توانمند میدانم و آنها را دوست دارم، به ویژه رئیس محترم مجلس را، ولی خدا میداند که به هیچ وجه از عمل کرد و مدیریت مجلس که به نوعی مدیریت کشور هست راضی نیستم. یا باید تعهد بدهند و اعلام کنند که مسیر را عوض خواهند کرد، یا باید دیگرانی انتخاب شوند که بتوانند مسیر را تغییر داده و جایگاه مجلس را ارتقا دهند. فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار سال اول در گوشم وجود دارد که رئیس مجلس صدر اعظم کشور را که چند دقیقه با تأخیر آمده بود به مجلس راه نمی دهد. آن هم صدر اعظم در نظام سلطنتی قاجار. ولی حالا چطور؟ امروز ببینید رئیس جمهور با چه طمطراقی وارد مجلس می شود که نماینده در شاه آن پیدا نیست. رئیس جمهوری که وقت ملاقات هم به نمایندگان نمی دهد. امروز ببینید مجلس قانون تصویب کرد که 400 تومان و بیش از 10 حقوق کارکنان افزایش یابد، ولی دولت اجرا